پاسی و تعبیه شده. اتفاقی که میفته با توجه به اینکه الان اکثر ساختمان ها تعداد طبقاتشون خیلی زیاد هست و به اصطلاح مرتفع هستن، ساختمان هایی که بیشتر از 2 یا 3 طبقه هستن نور مناسبی دیگه به طبقات پایین نمیرسه. حتی با وجود تعبیه نورگیر طبقات پایین کم نور هستن و نور خوبی ندارن. ما کاری که انجام میدیم یه سیستم هوشمند روی پشت بوم نصب میکنیم. این سیستم با حرکت نور خورشید چرخش میکنه، یعنی از اول صبح میاد با نور خورشید جهت شرق حرکت میکنه، به صورت دو محور بالا پایین و چپ و راست میشه تا نزدیک غروب خورشید. همزمان با چرخش نور این سیستم متحرک منتقل میکنه به این آینه ثابتی که بالا سر نورگیر کار شده و اون آینه ثابت نور رو میاره با داخل پاسیای یا نورگیر ما و تا پایین ترین طبقه. حالا به 3 صورت اینا میتونن استفاده میکنن. میتونه نور کلن یا کف پاسیو تابش داشته باشه و کف پاسی و پایین ترین طبقه نور آفتاب داشته باشن. خب این نور با بازتابی که از کاشی سرامیک یا سنگ داره میتونه اتاقای اطراف رو روشن کنه، میتونن گل یا سبزیجات مختلف استفاده بکنن اینجا و میتونن نور را به داخل واحد ها هم هدایت بکنن. یعنی نور خورشید اگه جلوی پنجره یکی آینه ثابت هم قرار بده و داخل اتاق ها رو هم روشن بکنه، که با اتاقی که فرض کنین یه پروژه 5 طبقه است که نورگیرش ابعاد تقریبا 2 متر در 1 متر داشته، این پروژه از اول صبح مجبور بودن چراغ روشن کنن، یعنی بدون چراغ نمیشده تو این مجموعه زندگی کرد. خب در نظر بگیریم هم مصرف برق هست، هم روحیه ساکنین ساختمان و هم بحث خواب و بیداری که شما تو این اتاقی که هستین حس نمی کنی که ای روزه که ای شبه که آفتاب اومده و حالا تاثیرات مختلفی روی بحث سلامت روان داره. ما وقتی این سیستم رو نصب میکنیم، یه آینه نصب میکنیم جلوی پنجره و این نور رو به سقف منعکس میکنیم که بحث خیرگی هم ایجاد نکنه و داخل اتاق ها رو کاملا برای ما روشن میکنه. لازمه این است به این سیستم اینه که ما یه فضای نورگیری داشته باشیم. خب با توجه به شرایطی که داریم خیلی از سازنده ها متاسفانه میان ابعاد نورگیر رو نسبت به اون ابعاد استاندارد کوچیک‌تر میکنن و حالا از اون طرف میرن جریمش رو میدن به شهرداری. ما حالا میگیم شما رفتین کوچیک‌تر کردین، حداقل بیان یه سیستم نصب کنین که خب همزمان نور بهتری داشته باشین با کوچیک شدن سیستم. یعنی نور نه تنها کاهش پیدا نمیکنه با کوچیک شدن ابعاد پاسیا، بلکه نور بیشتری هم دارن و خب از اون لحاظ میشه از لحاظ اقتصادی هم اینا خاطر نشان کردی خیلی سازنده ها. وقتی فرض کنین تو هر طبقه یه ساختمان 3-4 متر مربع بتونن افزایش مساحت داشته باشن، مثلا توی 6 طبقه 18 متر مربع افزایش مساحت دارن و حالا رو قیمت نرمال آپارتمان هایی که داریم یه عدد خیلی زیادی میشه، ما میگیم با یه عدد خیلی کمی 1/10 1/20 اون عدد یک سیستم نصب کنن و حالا اون افزایش مساحت هم دارن و بهره اقتصادیش هم چند برابر میبینن. ضمن این که واحدهای طبقات پایین که کم نور هستن و فروششون معمولا دیرتر صورت میگیره، خیلی دیر فروش هستن، این بهبود فروش و سریع تر شدن فروش هم مسلما انجام میشه.
اگه علاقه‌مند به سرمایه گذاری در حوزه محصولات هوشمند مرتبط با صنعت ساختمان هستید و ایده تولید سیستم های نوین نورگیر مجموعه دانش بنیان آقای فیضی و همکارانشون به نظرتون جذاب اومد و ارزش سرمایه گذاری داره، ایده مقبول رو به 3036-37 پیامک کنید.
خیلی خیلی خوش برگشتید به شب آفتابی. با پویا برای این نقل خاطرهای شب آفتابی میگنید برای علی ابراهیمی عزیز. صحبت این بود که گاهی اوقات آدم ها زندگیشون رو به عنوان خط صافی انتخاب بکنن که از مثل مسئله ریاضی ها بود پوری ها که میگو از نقطه الف حرکت ماشینی از نقطه الف حرکت میکنند و به نقطه ب میرسد، بگی چند ساعت مثلا تو راه بوده، این وسط حالا هر آدمی که رانندش بود احتمالا خوابش برده بود، چه خط صاف برای زندگی انتخاب میکنن. اما گویا برای کارآفرین ها یا اونهایی که دل در گروه کارآفرینی دارند یا حداقل دستشون با آتش کارآفرینی گرم و پاخیز کردن توی دریای عجیب و غریب کارآفرینی و دامن تر کردن به این ماجراها، انگار زندگی در ابهام شیرین‌تره و شرایطی که خیلی غیر قابل پیش‌بینی است سخت میگذره اما خوش میگذره. میدونی یعنی درسته که ممکنه الان من زندگی علی رو بررسی بکنم و گویا او پاره پاره به صورت پاره خطهای متعدد داره زندگی میکنه، اما یک نخ تسبیح، اگر اجازه بازخورد داشته باشم علی به عنوان یه مربی بهش، انگار این نخ تسبیح به عنوان استمرار و یک نخ تسبیح به عنوان ابرازگری همچنان دارم در رفتارت میبینم. یعنی یک حرکت وجدانی، وجدانی به معنای درک کردن، شوق تو برای دریافتن هیچ وقت تمام نشده انگار. رفتی کانون پرورش فکری فلان؟
حالا رفتیم کانون پرورش فکری، اون موقع
سال چندم بود دیگری؟ الان
تقریبا سال سوم دانشگاه.
خب
و دیگه من دارم فکر میکنم به اینکه مثلا حالا بخونم بر ارشد و اینجور چیزام، باز دور و یاد نمه شروع کردن. اون سال یه آقای ابراهیمی نامی هم مدیر کل کانون پرورش فکری استان آذربایجان شرقی بود. بعد این اومد یه ایده داده بود که این اتوبوس‌های کتاب رو توی مناطق محروم شهر ببره و بچرخونه. اتوبوس‌های تجهیز کرده بودن کوچولو.
یادم میاد اون موقع تو اون موقع سریال هم بازی می‌کردن که این آقای صدیق بازی می‌کرد گویا، که اتوبوس کتاب بود و انتشاراتی داشت و چنین و چنان،
یعنی همین
و بستر فرهنگیش اینطوری رسانه آماده کرده بود که این بیرون داده فرهنگ اتفاق بیفته.
آره آقای دکتر امین فرد یکی از اساتید دانشگاه من بود و مشاور این مدیر کل بود و خب این پیشنهاد به من داد که آقا بیا اگه میای بیا بریم اونجا با هم کار بکنیم. ما پاشدیم رفتیم کانون پرورش فکری و گشتیم دیگه تا مناطق محروم تبریز، اون بالا بالاهای تبریز به قول یه سری جاهایی که محرومن، ارتفاعاتن تقریبا میشه بود، دامنه‌های کوهن، کوه
قصبات متعددن،
آره پاره‌های آره که بعدن حاشیه شهر بودن دیگه. الان دیگه خود شهر حساب میشن، ولی
الان آره سالا موقع حاشیه
واقعا حاشیه شهر حساب میشن و ما میرفتیم اونجا، این اتوبوسه میرفت و ما کتاب معرفی میکنیم. بچه‌ها میومدن و چه با هیجانی میومدن کتاب میگرفتن میبردن امانتی. آره قشنگ نگم براتونه. بعد دیگه ما یه سالم تقریبا اینجوری، یه سال کمتر شد ولی خب میتونم بگم 9 ماه سال تحصیلی رو تقریبا میتونم بگم اینجوری، هی البته مستمر نمیرفتیم ولی خب آخر هفته ها رو که همیشه میرفتیم ولی طول چیز ادامه پیدا کرد رفت. یه سال سرعت بدم که برم برسم به اون نقطه اصلی. آقا دیگه ما اومدیم و بعد یه سال هم من به واسطه حال درسم خوب بود میتونستم حتی توی مقطع کارشناسی ارشد تو همین دانشگاه بمونم و باز من نموندم، اومدم تغییر رشته دادم، یه رشته دیگه شروع کردم. من حقوق خوندم مجدد، یه لیسانس و یه کارشناسی ارشد دوباره گرفتیم و خوندیم رفتیم جلو.
حالا این دوباره رفتی کارشناسی نشستی؟
به این دلیل که اونی که میخواست پروانه وکالت بگیره باید
لیسانس فوق
کارشناسی حقوق هم داشته باشه و من به اجبار رفتم و لیسانس هم گرفتم، حالا ارشدمونم گرفتیم و دیگه هیچ وقت نرفتیم وکیل چه. به قول مامانم میگه تا الانش یکی از کاری که انجام ندادی اینه، هر چی گفتی یا رفتی پیش گرفتی اینو، این یه دونه رو هم انجام
نشد.
اونم به مامانم گفتم گذاشتم گذاشتم حالا گل کاره،
یه دفتر وکالتمون نشد دوره هم.
آره واقعا. بعد دیگه آقا ما این شد که کارشناسیه که تموم شد رفتیم سربازی و برگشتیم دیگه نشستیم ارشد حقوق خصوصی من قبول شدم با همون مقطع کارشناسی چیز، ولی خب اون که داشت تموم شد دیگه من باید دوباره یه کارشناسی شروع میکردم. همزمانی هم این دوتا رو حالا چیز کردیم رفت چلو. ما کلا من نقل مکان کردم اومدم تهران. تهران که اومدم
سال چند دارم؟
تقریبا از اوایل سال 93
ده سال
برای همیشه. حالا این که جست گریخته می اومدم به واسطه اون بودن برادر اینجا و حالا من می اومدم می رفتم جای مختلف کار مختلف، چون کار تشکل یا دانشجو هم زیاد میکرد. بعد دیگه اومدیم که کلا برای همیشه تهران بمونیم، یه مهاجرت کردیم دیگه به قول معروف،
خیلی دلکندن های عجیبی.
آره یه مهاجرت کردم و کله هم اجمعین اومدم اینجا چیز کردم. بعد دیگه رفتم کار مطبوعات کردم این دفعه، یعنی بگم چی کار داری میکنی دیگه همینه دیگه. رفتم کار مطبوعات و که هنوز هم ادامه دارم میدم و حالا دیگه شما یه اشاره کوچیکی هم کردین، یه لطفی داشتید به بنده. بعد دیگه حالا این که ادامه پیدا کرد و رسید به نقطه‌ای که من با یکی از دوستان به واسطه کار پوشش رسانه‌ای که رفته بودم توی نمایشگاهی توی بستان گفتگو با یکی از دوستان آشنا شدم. ایشون مدیریت کسب و کار خونده بودن، گرایش مالی و بسیار 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 این آدم باهوش.
سال چند این
سال 96
96
خیلی باحال. من این نکته بگم مردم عزیز اینجا رو گوش کنید چون
من و حامد عزیز تقریبا یه کوچولو از قصه علی باخبریم و بازی به همینجا ختم نمیشه.
آره باید اینا اتفاقا زود هم بگه. اتفاقا پوریا میدونی تو قصه کارآفرینی و تو سفر کارآفرینی همیشه یک جایی هست که خبره یک مرشد یک منتوری وارد میشه و به ناگهان انگار
مسیر عوض
کنه، این ذره‌بین بزرگ میاره و تو رو متمرکز میکنه. الان به نظرم این نقطه عطف تویه که انگار داری متمرکز میشی. زودتر بگو.
خب من خیلی دوستش دارم، هنوز با هم عین داداشیم، واقعا رفیقیم، آقای علی بازرگان هم اسمیم. بعد علی بچه بیرجنده، بیرجندی اون هم مثل من تهران به قول خودش، البته خب واسه دانشگاه اومده تهران و ولی خب دیگه مثل من مهاجرت
موندگار شده دیگه.
موندگار شد. خب الان ازدواج کرد، یه پسر کوچولو هم دارن و خب خیلی دوست داشتنی آرمان. من ازدواج نکردم، اینم یکی از اون چیزایی که مامانه همش گیر میده. آقا ما این بنده خدا رو دیدیم و بعد آقا شما چی کار میکنی، من چی کار میکنم، من کارم فلانه، بعد شما چی کاره یو از این حرفا. اون موقع ایشون توی یکی از این شرکت های پشتیبان از این مشاوره های اقتصادی میدادن به واسطه حالا رشته دانشگاهی که خونده بود اونجا کار میکرد. ولی خب اون هم مثل من یه ایده هایی برای کار و اینجور چیزا داشت. آقا شما چی کار کردی؟ گفت من یه کسب و کاری در مورد قهوه و به اصطلاح کار کافه و اونجور چیزا را انداختم. آقا چه خوب، چجوریه داستان فلان
اینجوریه؟ همه ایرانی ها آرزو دارن یه روزی یه کافه ای بزنن که بهترین کافه دنیا باشه. همه اینو دارن. نه هر کی بگه من دارم ندارم، من همینجا وایس
تو ایرانی نیستی.
اینم بهتون بگم، همه فکر میکنن که اونجا واقعا چه میدونم پول پارو میکنی، در صورتی که یکی از سخت ترین کارهایی که واقعا
پروفسیو ترین کارهاست. یعنی یه دفعه داشتم ساماندهی مشاغل میکردم برای کافه ای که عنوان‌های شغلیشو در بیار، بعد احساس کردم که هر چقدر دارم بیشتر فرو میرم. یعنی یه زمانی توی این مملکت مثلا تصدیگری توی بانک ها ما رفته بود تحقیق انجام میدادیم، توی بانک یه تصدیگری وجود داشته مثل منگن زن مثلا طرف، من چه میدونم شیراز بند، اینا همه که دارم
ردیف شغلی
بود. بعد واقعا تو کافه به یه جایی میرسی که اینجوریه، یعنی تو واقعا به این نقطه میرسی که نگاه میکنیم بینی این چقدر زیاد، چقدر آدم. خب بفهم.
بعد خب علی یه ایده ای داشت و یه سایتی رو هم بالا آورده بود، حالا خیلی کنترل کردم اون واژه انگلیسی رو استفاده نکنم.
خب
یه سایتی هم بالا آورده بودن و بعد کارشون چی بود؟ کارشون تامین مواد اولیه برای کافه ها بود. آقا چه باحال، چه جوری، چه کار میکنین؟ گفت مثلا دارم میگم از اونایی که تولید کننده عمدن ما میخریم به عنوان خورده فروش میفروشیم به کافه ها و حالا سایت داریم، مثلا تو فضای مجازی هم فعالیت میکنیم و از این حرفا. این ایده خیلی برای من جالب بود و من تشویق شدم برم به اون سمت که ببینم این آدمه چی کار داره میکنه و به عنوان سرمایه گذار اولش توی پروژه این آدم وارد شد. خب. و سرمایه گذاری که انجام شد، خب دیگه این رفت آمده و رفاقت بیشتر شد و دیگه رسیدیم به یه نقطه‌ای که من به این تصمیم قطعی و یقینی رسیدم که آقا من میخوام از کار مطبوعات هم با اینکه خیلی پیشرفت کرده بودم به یه جایگاهی از اونم بیام بیرون، من اونجام دیگه نمیخوام. من اومدم بیرون اینور، آقا منم هستم.
بعد از چند سال این اتفاق افتاد؟ یعنی بعد از چند سال که تو دقیقاً درگیر علی شماره دو و مثلا ایده های او شده بودیم؟
یک سال. آره. کمتر از یک سال من به این رسیدم که مثلا یه تجربه 5-6 سالم رو بذارم کنار، چون توی تبریزم که بودم کار مطبوعات طور انجام میدم به واسطه کار
تشکل
کار دانشجویی و عمل نشد. اومدم بیرون و خب دیگه با این آدم شروع کردیم و کار رو گسترش دادیم. الان رسید به اصطلاح به یه نقطه که یه جورایی یک جزء کلی رو از اجزای داشتن یه بیزینس کسب و کار داریم و خدا شکر الان.
آقا من نفهمیدم چی گفت.
الان میگم
متوجه نیستم، من نمیفهمم. ببینید جزء کلی از یک کسب و کار یعنی چی؟
آره، از جزء رسیدیم به کل دیگه به اصطلاح. میگم آقا اجزا رو ما جزء جزء چیدیم کنار هم و شده الان یه کسب و کاری که هم کار آموزش انجام میده، هم کار تولید داره انجام میده و هم کار فروش. یعنی هر سه تا بخش رو آره حالا اون واژه انگلیسیش تو ذهن من میچرخه، براش مدل فارسی ندارم، هولدینگ حالا یا حالا هر چیزی، آره یه شرکتی، یه مجموعه که چند تا بخش داره که با هم مرتبطن و خب نیاز همدیگه رو دارن برطرف میکنن و ما تو این داستانه مثلا کار آموزش میکنیم، به واسطه هم کار آموزشمون توی شعبی که داریم بچه ها اونجا آموزش میرن و میرن اونجا کار میکنن.
الان فروش داریم الان.
به واسطه این که یک رفیق خیلی خوب پیدا کردم، کسی که مثل خودمه، یعنی یه جا چیز نداره، و دو به این دلیل که آینده این کار رو خیلی خوب میبینم، راضیم و درآمدش هم خوبه.
درآمدش هم خوبه. میخوای قول بگیریم عوض نکنه کارش اینجا؟
بنویس امضا کن عوض نکنه، چون یه
تری اگر اون وکالت
من از مادر علی ابراهیمی میخوام که سریعا برای زن بگیره،
به خدا
اصلا برای پسراتو زن بگیری،
این نمونه لنگر میمونه دیگه.
آقا پای خودتونم میگیره، دارم میگم.
نه ولی حالا جدی، من میپذیرم که روح ناآرام علی ابراهیمی ممکنه به خودش این قول نده که این کار پایانی نیست که من انجام بدم، من تا ابد در این رشته و رسته خواهم موند و این رو من اصلا نه بد میدانم نه اصلا خوب بدش نمی کنم. اما رضایتمندی درونیت اگه چشاتو ببندی و مثلا یه تصویر بزرگ بخوای تصویر بکنی برای خودت، اگه رویای خودت در آینده چیه، خودت رو کجا میبینی؟
ببین یه چیز برای من خیلی مهمه، اینه که از اون جایی که میرم اونجا رو یه جورایی آباد کرده باشه. یعنی این پس ذهنم همیشه هست، اگر رفتم مثلا کار رستوران کردم یه جورایی سعی میکنم یه مدل چیزی اونجا آره انجام داده باشم که بعدیام که اومدم بگن آقا مثلا مدل علی ابراهیمی میخوایم کار کنیم.
جالب باشه برای رفقای من و مخاطبین من که ما اصلا نوعی کارآفرین داریم که بهش میگن کارآفرین چالاک یا چابک، بهش میگن اجایل انترپرنورشیپ یا کارآفرین چابک. کسایی هستن که درگیر میشن در یک سری از کارها، کارو بالا میارن به ما پس کارفرمایی میسن و بعد خارج میشن میرن سراغ. یعنی میخوام بگم این دسته و رسته و اتفاق یک اتفاق دیده شده است، یعنی فقط تو به تنهایی نیستی، میتونی مطمئن باشی کلی علی
ابراهیمی خیلی آدمهای دیگه هم قبل من یا بعد من این بیل. ولی یه نکته
اینه که ببینید، تو اثر ماندگار گذاشته باشی تو
اصلا یکی این برام خیلی مهمه دیگه. یه ذره که میگن آدم سنش که میره بالاتر یه ذره محتاط‌تر میشه دیگه، از این میترسم که خب قدرت ریسکم بیاد پایین. الان شما هم داریم میگیم قول میدی قول میدی، میگم آقا الان اینم
خودم رو کنترل
کردم،
آره بمونه روش نمیشه دیگه.
ولی اون چیزی که خیلی روش تلاش داریم میکنیم، البته اینم بگم من تنها نیستم، الان تقریبا 20 خورده این نفر دارن با ما تو این تیم کار میکنن توی بخشای مختلف و من کوچکترین عضو اون تیمم به لحاظ صبر و حوصله، به لحاظ چه میدونم آره اینجور چیزا، و خب اونا خیلی منو تحمل میکنه، خیلی مخصوصا علی بازرگان خیلی منو تحمل.
اجازه هست که بازخورد بهت بدم؟ انگار تو از بالندگی آدم ها الان توی فرایندی که طراحی کردید لذت میبری، انگار آره این وایب لنگر خوبی برد. یه پیامی که باحال اومد اینو بخونم، چند دو تا پیامی که باحال اومد اینو بخونم براتون. نوشته با سلام خدمت موجود تماماً، ببخشید شماره تلفن مگه فرنگی که شما میفرمایید نمره تلفن؟ با تشکر وحید است. نه عزیز دلم، خوشم میاد به نمره تلفن، همین همه که فرنگی ها نباید بگیم که. و عرض به حضورتون که ویل هنگتون نابغه رو دیدم، چشم 930 در عدد 16 میگه که چرا اینقدر فکر میکنید همه کارها سرراست و روتین جز کارآفرینی؟ پیشنهاد میکنم برای درک بیشتر عرضم فیلم ویل هنگتون نابغه رو ببینید، چیزهایی که برای شما سخت و پیچیده است برای یک نیروی خدماتی خیلی روتون سرراسته. دیدم این فیلمو، فیلم بسیار خوبیه، توصیهش هم میکنم که رفقا ببینن. اما نه واقعا من اینطور فکر نمیکنم. علیرضا وکیلی از اصفهان، اگه تا آخر برنامه به خدا بمونی باهامون و مثلا چه میدونم ساعت 10 رو پیام ندی، مثلا 10 و 20 دقیقه رو به 11 پیام ندی، متوجه میشی کسب و کار کارآفرین چی نوشته. دادا امشب مثلا همیشه ما نفهمیدیم کارآفرین چی بوده، ولی مثلا همیشه برنامه خوبی با همراه موجود تماما آگاه، مثلا اینو نیم ساعت پیش داده احتمالاً خوابه. بعد عرض به خدمت شما بشه که حالا باز اگر برسم دوباره به پیامکاتون سر میزنم.
من یه نکته اضافه کنم،
میشه خواهش کنم هم نکته رو اضافه بکنی و هم جمع بندی تو بهم بگی و نوع ساخت و ساز فرایند رو؟
علی ابراهیمی با 20 نفر آدم دیگه داره کار میکنه و به نظرم یکی از باحال‌ترین و خیلی حال خوب ترین کارهای دنیا اینه که سفره داشته باش که آدم بتونه سرش نون بخوره. اینو کسی بهتون میگه که زیاد سن و سالی نداره. من متولد اسفند 75 ام و آرزشم به شما که
با حال بهش گفته بودن یه وقت خواسته بود رزومه نویسش گفته بودن سن و سالت همیشه متولد جهنم دیگه دعوتت نمیکنه.
آره من روزی که مدیر عامل این شرکت شدم و سهامدار یکی از سهامداران شرکتی که عرض میکنم خدمتتون 24 سالم بود. توی جلساتی که شرکت میکردم نمیتونستم سنمو بگم و از چهرم هم نمیخورد که اصلا سنم بیشتر باشه و یه چیز آبروریزی بود. سعی میکردم از احتمالا دانشم کمک بگیرم که این موضوع رو حلش کنم و با حالیش اینجاست. من امروز که دارم با شما گپ میزنم تو دفتر تهران هم حدود 60 نفر نیرو دارم و تقریبا تو سرتاسر این دنیا حدود 100 نفر آدم هم که مستقیما دارم با من کار میکنم. مسئله اینجاست که یه خیلی حس باحالیه که بتونین
به همین سفره
دار باشی و این اتفاق باحالیه. برم سراغ جنبندی چی جوری بسازیم انشاءالله این سفارش مجدد رو.
آره بفهم.
یک، متاسفانه بابت ضیق وقت زیاد نمیتونم گپ بزنم. میگم لید و سرنخ خدمتتون تقدیم میکنم. از اینجا بعدش با دوستان و مطالعاتشون داشتم فکر میکردم که چه کتابی معرفی کنم، چون میدونی عادتمه که توی شب آفتابی کتاب معرفی کنم. در مورد این موضوع نتونستم کتاب بالی پیدا کنم که بخوام خیلی در مورد سفارش مجدد گپ زده باشه، ولی یه کتابی که دارم تازگی میخونمش اسمش یخ شکن هاست، بهتون پیشنهاد میدم بخونیدش. کتاب باحال و دوست داشتنی و خیلی قشنگه. اما چی جوری ریوردر بسازیم، چی جوری سفارش مجدد بسازیم؟ یک، ابزارهای بازاریابی. یک، من به نظرم اگه قرار سفارش مجدد بسازیم باید از یک سری ابزار بازاریابی استفاده کنیم. یک، کولد فید. به فارسی میشه باید پای یخ، ولی چون معنا نداره کولد فیت رو از ما بپذیرید. میگه این شکلیه که شما از یک رستوران خرید کردی، فردا تماس میگیره میگه از کیفیت خدمات ما راضی بودین یا خیر. از معتبرترین برند ساعت این دنیا اگر خرید کنید، بعد از 3 روز مدیر فروشش تماس میگیره با شما، از خرید شما تشکر میکنه و از شما خواهش میکنه که بهش کمک کنید که چجوری میتونه به قولی کسب و کارشو بهبود ببخشه. دارم در مورد معتبرترین برند ساعت این دنیا صحبت میکنم باهاتون. خب یعنی اون هم مهمه. کولد فیت یا پای یخ میگه بعد از 3 روز، حد اکثر بعد از 3 روز از اتمام فرآیند خرید، یک تماسی با شرکتتون داشته باشین و ازش در مورد کسب و کارتون، ضعف هاتون، پیشنهادتون و انتقاداتون جویا بشید. خیلی کار باحالیه. دومین ابزار بازاریابی، باشگاه مشتری داشته باشید. سعی کنید به مشتریانی که از شما احتمالاً بیشتر خرید میکنن و شما رو بیشتر دوست دارن یک سری اعتبار بدین و بتونید براشون یه سری کارا بکنید. مثلا شام دعوتشون کنید، مهمونی بگیرید، مثلا سعی کنید بهشون یه چیزایی امتیازایی بدید که واقعا نمیدین. ایمیل مارکتینگ یعنی بازاریابی به وسیله پست الکترونیکی فراموش نشود. تحلیل اطلاعات دومین موضوعی که در موردش باید گپ بزنیم. ما می توانیم با اطلاعات و تحلیل آنها برسیم به این میزان که کدوم یکی از مشتریامون احتمالاً سفارش مجدد بیشتری از ما دارن. چگونه تحلیل اطلاعات کنیم؟ حرفش زیاده. برین مدل RFM رو بخونید. مدل RFM که 3 تا المان داره، یکیش تازگی خریده، یکیش تکرار خریده و یکیش هم میزان خرید یا عدد خریده، و سومیش رابطه سازی کنید با مشتریاتون، یعنی داشتن رابطه عمیق، بلند مدت، ارتباط مستقیم و گرفتن مهمترین موضوع امشب هم بازخورد از مشتریان میتونه شما رو کمک کنه که احتمالاً سفارش مجدد داشته باشید. خیلی خوب بود.
خیلی خوب بود. خیلی خوب بود. یه پیامک فوق‌العاده مهم آمده، اینو بخونم. 0933-1013 عزیز نمیشه کلا مدتیه. شب آفتاب از ریل رسالت خودش خارج شده. چیکار داریم؟ طرف زن داره، شوهر داره، سن ازدواجش برافته. از این حرفای خاله خانباجی. رفیق من، یکی از مهمترین ارزش‌هایی که وجود داره در مسیر کارآفرینی اینه که من بدانم ارزش‌های کارآفرین چیه. داشتن یک شریک خوب، داشتن یک همراه خوب مثل برنامه دیشبم، معنا مفهومش این نیست که دارم صحبت خاله خانباجی میکنم، خیر. معنا مفهومش اینه که من دارم ارزش‌های او رو برای تو عیان میکنم. آیا مسیر او وابسته است به پیوستار خانوادگیش یا خیر؟ همونطوری که بررسی کردیم که پیوست خانوادگی قومیتی او برای او اگرچه سخت، اما به یک هجرت تمام شده است که با یک علی بازرگانی که او هم از پیوستهای خانوادگی جدا شده ختم شده. خب و علیرضا و اکیلی هم نوشته به خدا بیدارم داداش حامد. چشم، ببخشید، بالاخره متوجه شدی کار کارآفرینمون چیه. انشالله قصه این که وجود داره اینه، در کارآفرینی سه تا عامل بسیار بسیار مهم وجود داره و اون یک فرهنگ، دو فرهنگ و سه فرهنگ. فرهنگ ساختن فرهنگ آقای بن هارویتس بزرگ رو بخوانید لطفاً، و سختی کارهای سخت آقای بن هارویتس رو بخوانید لطفاً. فرهنگ کارآفرینی، وقتی میگم این همه شعار که میشنویم راجع به این که بالاخره باید فرهنگ کارآفرینی رواج پیدا بکنه، نوع زیست کارآفرین ها به ما کمک میکنه، در یافتن نوع زیست کارآفرین ها به ما کمک میکنه که در پیچ و پیچ مسیر کارآفرینی اگر انتخاب ماست کج و معوج نریم، مثل همین برنامه شب چراغ ما که مثل همین کشتابی های ذهن و باور ما راجع به کارآفرین ها، راجع به کسب و کارها برای ما عیان میکنه. اینا هم مثل همینه. تشکر بدهکارم، تشکر از پرمک مهدی شاکری از اصفهان، خانم آقای غلامی از کرج، خانواده محترم تاهری که همیشه همراهمونن، خانم آقای محمدپور از هشتگرد، احمدی خونیوند از علیگود از و خیلی از شماهای دیگه که متاسفانه نتونستم از حضورتون که بخونم. از به حضور شما که دوستان دارن همچنان گفتگو میکنیم راجع به بحث اختلاط زبانی. راجع به اختلاط زبانی خیلی هم گفتگو نکردیم، بعدن شاید فردا شب راجع به این بیشتر باهاتون گپ زدم. جمله آخرت علی ابراهیمی،
تجربه شخصی بگم؟
آره کوتاه، خیلی آره. کوتاه،
خیلی کوتاه بگم. سه تا اصل رو توی بحث داشتن بیزینس،
کسب و کار،
و حالا این که تعلق خاطر بهش داشته باشی رو حتما به نظرم باید مد نظر، یکی صبره، یکی بحث دانشه، یکی بحث نیروی انسانی. این سه تا رو اگر چیزی که الان من دارم به عینه دارم درک میکنم، صبر اون تو شرط فعلی، دانش، اگر هر روز من خودم کمتر ولی بچه های دیگه واقعا چیز جدیدی اضافه نکنن انگار یه چیزی داره عقب میفته، و نیروی انسانی که اصلی ترین بخش کار
هم جذبش هم استخدامش هم پرورش
هم مهارت
هم نگهداری
ماندگاری.
از پوریای عزیزم خیلی متشکرم، بعد از مدت ها دیدار تازه کردیم، دل صبر کردیم، دلتنگت بودم، از حضور مؤثرت بسیار بسیار متشکرم. از علی ابراهیمی عزیزم با تو معنای کتاب وسعت یا عمقی رسما، و به نظرم این کتاب رو هم توصیه میکنم که دوستان بخونن. از مهندس حمیدزای عزیزم که پشت میز صدا بود، از سرکار خانم کتابچی، از حمید فوزنده عزیز و همه کسایی که اون پشت هستن شما نمیبینیدشون تشکر میکنم. و در پایان خواهم گفت و بال باز کنین، آسمان آبی ماست، طلوع کن به همین شب که آفتابی ماست. مردم خداحافظ.
شکستی بیا از دل قصرت شیم، ای کاش همیشه سر راه غمهای صد شیم، باید که صبر رو توی زندگیمون بلد شیم، باور بکن عشق به زیبایی کل دنیاست، تسلیم نشو که درخشیدنت خیلی زیباست، آرامش ما واسه خیلی ها این رویاست، فردای تو تو دستاته، هر پیروزی مدیون رویاهاته، دنیای تو زیبا میشه وسعت زیبایی دریا میشه، فردای تو